তাকে অর্জনে বাচ্চা দিব
این جا چند مسئله را اشاره می کنه. مسئله اول عبارت از این است که می فرماید میته حرامه، هم اکلش هم استعمالش. خوردنش که حرامه، استعمالات دیگر هم حرامه. شما میگید مثلا استعمالات دیگر یعنی چه؟ یعنی هر گونه از او انتفاع کردن، به اصطلاح از او کار کشیدن، اونها هم حرام است. انشاءالله در مکاسب کاهید کن اول سطح مکاسب روایت تحت الاقول که حرامون بیعه و شراعه و تامیلت است و جمیع و تقلب، تقلب یعنی تصرف، همه تصرفاتش حرام است. مثلا پوست دور از محضرتون سجرا خیلی محکمه، ما زیر کفشمون وصلش بدیم راه بریم چه عیب داره؟ جایزه یا جایزی؟ جایز نیست دیگه. چرا بگم که تصرفات میته نه فقط خوردن شرامه، همه تصرفاتی که هیچ پیلامانه هم باشد اونشم جایز نیست. لطف فرمونه به این خاطر. خب میگه که پس میته استعمالا و اکلا حرامه، لکن ده چیز از آن مانعی ندارد. که اینها مانعی ندارد یعنی حرام نیست، یعنی استعمالش مانعی ندارد، بعضی ها هم قابل خوردنه، خوردنش مانعی ندارد. آن اجزایی که از میته حرام نیست، اولش این شماره صوف، دیروز گفتم دیگه تکرار کن برم، صوف و شعر و بدر و ریش در حیوانات، یعنی اینها مانعی ندارد. زفر و زنف و سن و اینا یعنی ناخون حیوان، سم حیوانات، یعنی میتس ها یک گوشه بند مرده، زلف آن را، سمش را در میاریم، یا برای پختن و خوردن یا اینکه برای سایر استفاده ها. همینطور ناخون آن حیوان و همینطور دندونهاش، میته از دندونهاش و دسته کار درست می کند، دسته شمشیر درست می کند، مانعی ندارد و نجس هم نیست و بعد خواهیم حالا نجس هم نیست منتها حالا خواهیم گفت که بله اون موی بدن حیوان را اگر قیچی کنن آب کشیدن هم لازم ندارد، اگر با دست آن را قلعی کنن و این قلع غسله، اونی که به بدن و به پوست حیوان متصله اونو آب میکشن فقط و ایلو مانعی ندارد. و همین ابن درونش محفوظ و همینطور میرسد که یکی هم انتها یا انتها، این مهمه جایی بست، انتهای میته و یا انتهای میته هم باز حلاله. میریم سراغ کتب لغت، در روایت لفظ انتها انتها به کار برده شده. ببینید انتها چیه؟ قاموس دو جور معنا میکنه. قاموس میگه که انتها یک ماده زردی است که از شکم، یعنی وقتی که شکم بزغاله میته را پاره میکنیم، در شکم او یک ماده زرد رنگه، اونو در توی پشمش یا یک صوفه میریزن و فشرده میشود، خود به خود مثل پنیر مایه دسته میشود. اونو استفاده میکنن برای چه؟ برای همون پنیر مایه. یعنی یه دیگ شیر را از اون یه ذره میزنن پنیر میدنده. اون موقع پنیر به عنوان این موادی که فعلا هست نبود، از این تو چیزا عنوان پنیر مایه درست میکردن. پس این فرا بنابر یک تفسیر قاموس، اون یک مایه زرد رنگیش که از جوف بزغاله جدیه، میگه جد یعنی بزغاله، از داخل بزغاله، یا اینکه هم حمل، حملم بره بوته بندرا، یا از داخل جد یا حمل بیرون میارن و میریزن توی پشم، خود به خود بسته میشه و اونو به عنوان پنیرمایه استفاده میکنن. یک معنا هم در قاموس داره، نه کرش است، کرش بر وزن کتف. کرش هم اون موقع میگه که کرش میگن که اگر این حیوان علف خور باشه، یعنی مادامی که بچهش امسه، اون معناست که یک ماده زردیه، وقتی علف خور شد او دیگه بسته میشه شکل معده. کرش همون معنای معده را دارد، یعنی حکم معده را دارد در داخل همین بزغاله یا بره. سه ها یه جور معنا میکنه. سه ها میگه نه امسه، مادامی که این حیوان شیر میخوره، که امتحه میگن وقتی که علف خور شد کرش میگوین. اونجا هم این چنین دارن. و باز جمهره که مالی ابن ورید است، اسم یک کتابیه، ایشون هم همین معنای سهاه را تایید میکنه. پس که انو دو جور معنا میشود. امتحه فقط بنا به اون معنای اولی که قاموس میگه یک ماده زرد رنگیه، اونو میریزن توی پشم بسته میشه مثل پنیر میبنده استفاده میکنه. بنابراین پس این فهم از اون اجزاییست که حیات در او حلول نکرده دیگه، یعنی خارج از بدن اوه، مثل لدنشه، مثل شیرشه که حیات در او حلول نکرده باشه. اما بنابر این معنای دومی که اینا گفتن که انه یکی از اجزاء داخلی برده یا بزغاله است، اینا میگن یعنی معده او، کرش یعنی به جای معده اوه. پس بنابر آن معنایی که قاموس معنا میکنه، این که چیزیست که حیات در او حلول نکرده، یعنی جزء بدن میته نیست. اما بنابر این معنای جمهور و سیاها کتاب ابن ورید و غیره، این از اجزاییست که حیات در او دخول کرده، منتها مستثنات استثناء شده است. به هر صورت آنچه که در داخل او هست قابل خوردن و پاک و استفاده می شود کرد، منتها استفادهش که دیگه این است که پنیر مایه درست می کنند، می زنن شیر، شیر بسته می شود با پنیر، دیگه جزء پنیر می شود، خوردنیه. آیا ببینیم که اون که جزء بدنش شد از شکم میت آن را بیرون کشیدیم، انتحرا آب کشیدن لازمه، آبم بکشیم یا نه؟ خب یه قول بر این است که نه، آب کشیدن لازم نداره. یه قول بر این است که اون مقداری که به بدن میت متصله اون مقدار را آب بکشید. روایتشم اینجا خواهیم خود. این یکی از اجزایی که از میت حلال است. یکی هم تخم میته، مثلا مرغیست که مرده، از شکر این مرغ مرده چند تا تخم مرغ بیرون میاد. ازت تسا اون قشر احلاب و سلب یعنی وقتی اون پوست روعی که سرب و سکته اونو به خودش بپوشه، اما اگر نه اون پوست زخم را نداره، یه پرده ای که پوست اولی داره مثل کاغذ، کاغذ بسیار زد آنچنان باشه، نه اون حکم میتراب داره. یکی هم که مورد اختلافه جان، بلکه وقتی که ما یعنی روایت آمد گفت که او دیگه استثناء شده، خب مثل موی بدنش یا مثل دندونش، اینم مستثناء دیگه. خب حالا آخرین عضوی که آخرین چیزی که نه عضو بگیم، چیزی که از میتن حلال شمرده اند اما اختلافیه که مصنف نسبت میده به مشهور خودش نظریه نمیده، شیر میته است. یک گاو مرده میته شده، پستانهاش مملو و شیره، بیاییم اون شیر را بجوشیم و ببریم اول صبحانه بجوشانیم، نوش جان کنیم. آیا میشه یا نه؟ روایت صحیحی داره برای چه داره؟ چه داره؟ استثناء شده است. بوس بندم هم این طوره، شطورم هم این طوره، شطور به مرده شیر پستانش حلال، بوس بند مرده و گاو مرده به استناد یک روایت صحیحه، اما در مقابل یک روایت ضعیف هم داریم جایز نیست. شیخ صاحب می فرماید اون روایت اگرچه ضعیف است اما مطابق اصله، اصل و قواعد. اصل قواعد چیه؟ خب تو بدنه میته است، اونم مایه است، علل قاعده باید این شیر نجس باشه و هر نجس مرام باشه. اما اگر چنان چه روایت صحیح را عمل کردیم، ولی شیر مانعی نبرد. این یک مطلبی که امروز خواهیم خوب یه خود بسترش گنده تر شد. این مطلب اینو بسترندی قشن بکنید تو فکرتون، توی یه گوشه از حجرات فکریتون بذارید، درشم نبندید که تو عبارت دنبال بستش برگردید. اینو یه گوشه بذارید که فورا الان تو عبارت که میرسیم دونه دونه تطبیق خواهید داد. یه خود بستش گنده تر شد این مطلب. مطلب بعدی ما عبارت از این است. دو سه تا گوسفند سر بریدن، ذبح کردن، میان اینها یکی میته بوده، درست ذبحش نکردن. بعد نفهمیدیم که آیا کدوم مزکا هست کدوم میته هست. چی بکنیم؟ شبهه، شبهه محصوره است، از هر دهت باید اجتناب کرد. یک روایت در این زمینه باز داریم که گفتن که از این روایت استفاده می شود، اونو می بریم می فروشیم به کافر. اونایی که میتر مزهکا سرشون نمیشه می فروشیم به اونا، پول می گیریم. روایت چنین می گیریم. اما از اون طرف مطلقا ما روایاتی داریم، انشاءالله خواهی خون، روایاتی داریم که اصلا میته را به کافر هم نمیشود فروخت، بیع میته ممنوعه. و چه بکنیم؟ علامه آمده این روایت را درست کرده، گفته که به قصد اجزا، اون اجزای میتهی که حیات در اونها حلول نکرده به اون قصد میفروشیم، و یا اینکه به این عنوان این جایز شده که چون مال کافر، مثل که از خنزیر یه موی بکشی که تو مالی ندارد مثلا، ها مال کافر بر ما حلاله، داریم با این بهانه مال او را انقاض میکنیم، استنقاض میکنیم از این بابت. حالا او دست دیگر مالی ندارد، اصلا که ما از این راه این میته را میدیم یه پول از او بگیریم، پول او به ما حلاله. مرحوم شهید میگه آقای علامه این چه توجیه هم میفرمایید؟ هر کافر مالش بر مسلمان حلال نیسته، کفار ذمی مالشون محترمه. الان یه مسلمان از یک برادر دینیش سر سوزن نمیتونه مال او را تصرف کنه، از یک مسیحی هم همینطور، از یک یهودی هم همینطور، از یک زرتشتی هم. الان در کشور ایران یک کشور اسلامی و انقلابش هم روی اصول ملاحظه میکنه کفار هم زندگی میکنه. آیا یک مسلمان میتونه پول زرتشتی را بگیره بهش نده بس خود زنده نیست؟ هست. پس شما چطور گفتید که به کافر میشود فروخ؟ بس این فرمایش الله محقق آمده، محقق اول گفته که به قصد اون مزکاها یا به قصد اون اعضایی که حیات خلول نکرده به این قصد جایز از فروشش. شهید ثانی به او برمیگرده، شوخی او علامه است و بعد هم محقق اول صاحب شرایع شهید ثانی به هر دو آنچنان حمله علمی میکنه، میگه آقای باید فرمایش جلاله به درد نمیخوره. چرا؟ شما میگه که قصد او اجزا را بکنه یا قصد مزکه ها را بکنه؟ آخه قصد مزکه ها را نمیشناسه که قصد بکنه، قصد که نمیشه پنهانی باشه، نمیشناسه، اگر بشناسه که معلوم میکنه. پس آقای علامه، آقای محقق، یا به روایت عمل کنید دیگه، قصد و استنقاض مال از کافر را به رخ نکشید، یا روایت را بذارید کنار. این چه استدلالی شما می کنید آقای محقق و علامه؟ آفرین بر این پهلوان علمی که شهید ثانی به این دو نهره علمی این چینه می کومه و سعی هم می کنید. اینم یه دسته، اینم تشکر، یه خود شل ببنده، این بسته را شل ببنده، کوچیکم از داره یه دسته کوچولو از آخر اونو بگم که تمامش بکنیم. حالا بعضی جاها بعضی حیوانات هست که دنبه اش زیاد میشه، یعنی دیگه خودش نمیتونه بکشه، مجبور میشون یه قدری از دنبه اش ببرن پانسیمان کنن تا بتونه خودشی بکشه. حالا یک کیلو دنبه بریدیم از حیوان حیه، آیا اون دنبه حیوان حیه حلاله؟ حرام، حرام. نجسه؟ بله نجسه. خیلی خوب، هیچ کنه استفاده نیست؟ نخیر. آیا به جای نخ قدیم از این دنبه و پیو اینا استفاده که تو چراغ بریزیم استسباح کنیم زیر آسمان چطور؟ زیر آسمان به خاطر اینکه یعنی سختی نیست که احتیاط بکنیم زیر آسمان چراغ روشن کنیم، با اونم جایز نیست. چرا؟ اگر روغن بعدن نجس باشه از او تو چراغ زیر آسمان استفاده میشود کرد، اما این چون ذاتن نجسه حق تصرف نداره. اینم یه بچه کوچولو جان بله. نه قرآن یه عمومیت نداره، یادتون باشه روایت قرآن را همه جا نمیشود عمل کرد، به موردش مخصوص. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و هنا مسائل الاولا، با دنده چهار نهاب دنده سه خواهیم رفت، آماده باشید. اینجا چند مسائل است. اول تحرم المیتت و اکلن و استعمالن، میته هم خوردنش حرامه هم از او کار کشیدن حرام است، مثلش هم زدم برای تو. اما اجماعا اجماعیه و تحل منه منها اشرت و اشیا، اما ده چیز از آن حلاله که اون اشرت و اشیا متفقون علیها، متفقون علیها اختلاف نیست. و ها دی عشر مختلفون فی، یازده چیز که در اون یازده همی که لبن میته باشد اختلافیه، اگر لبن را در نظر بگیریم یازده می شود، این یازده همی اختلافیه اجماعی. اون یازده چیز شروع می کنیم و یه صوف در گوشتن، شعر در بز، و در در شطور، ریش در پرنده، تا این جز تلطاهرون، اگر قیچی شود پاکه، و این قرعه، این اونجا چاپ نسبه از نقاطون، و این قرعه غسل اصله، اگر قلع بشه کنده بشه بیخش اصل، یعنی پایه اصل که اصل میگن اون اولش پایه است، مراد اینجا اون قسمتی است که به بدن حیوان متصله، اون اصلش را میشویم همش را نه، اون اصلی که المتصل بالمیته که به میته متصله، لاتصاله برطوبتها، برای اینکه آن متصل است به رطوبت آن. یکی هم که اونا چهار چیز بود، پنجم ول قرن شاخ میته، از شاخ بز، بز میته میارن استفاده میکنه، هر جور استفاده اب نداره، و گفر ناخون زلج سم گوسفند میته، مثل یه چیزی پاهاش داره دیگه، سم ها، اون سماش هم زلج میده، و سن یکی هم جندان میته، و عزم استخوان را ما اضافه میکنیم، عزم میگه اگر به جای سن عزم میگفت، عزم به معنی استخوان دیگه، شامل دندان هم میشد اون بهتر شد. ولعزم میگه ولم یذکره المصنف، عزم را مصنف اینجا ذکر نکرد، ولا بد منه، باید که ذکر میکرد عزم را، ولو ابدله بسنه کان اولا، اگر عوض میکرد عزم را، ضمیر ابدله به عزم برمیگرده، عزم را به جای سن به کار می بود اولا بود، لانه اعم منه، برای اینکه عزم اعم است از سن، انه به عزم، منه به سن، این لم یجمع بینهما کغیره، اگر جمع نشود بین اون دو، یعنی عزم شامل سنم می شود، اما اگر ذکر بشود عزم غیر از دندان است، که غیره یعنی مثل غیر عزم، عزم اینجا اعماقه، اگر عزم بگه شامل دندان هم می شود، سایر عمومات هم همینطوره دیگه، اگر یک عام را بگه شامل خاص می شود، مگر اینکه خود خاص را هم ذکر بکنه، هم عام را بگه هم خاص را بگه، پس آب معنای دیگری را دلالت میکنه، رأیت حیوانم و انسانم، من حیوانی را دیدم و انسانی را دیدم، حالا که انسان را ذکر کرد، حیوان به سایر افراد دلالت میکنه، چون این فرد را ذکر کرد دیگه، پس اگر عام بعد از او خواست ذکر بشه، عام در افراد دیگر دلالت دارد، اما اگر این خاص ذکر نشه، عام تنها ذکر بشه حیوان، شامل انسان هم می شود، عزم عام، سن خاصه، هر دو ذکر بشه عزم سایر استخوان را صدق می کنه، اما وقتی که عزم را تنها بگه سن را ذکر نکنه، عزم شامل سن هم می شود، مراد از کغیری یعنی مثل غیر عزم از عامها، این بود که احتیاط داشتی قدیم زد بیشتر توضیح دادم بر تو، و حاضری مستجان حالا ترکی نداره، یعنی روبا هم همینطور، گرگ هم همینطور، هم خب می فرماید که کاملا واضحتون شد که و حاضری مستثناتون من جهت استعمال، اینا که ما ذکر کردیم استثناء شده، یعنی حرام نیست از نظر استعمال، حرام نیست، یعنی استعمال میتونید بکنید، مثلا از پر مرغ های میته میتونید متکا درست کنید، از پر طاووس میته میتونید متکا بالش قشن درست کنید، و اما اکل چطور، اما بعض قسمتاش که قابل خوردنه، مثلا ظفر را بذارم از رانکیس بتازه، زیاد بتازه قابل خوردن باشه، آیا خوردن ظفر چطوره؟ از ظاهر و جباز ما لایدر رو منحل منها بیل بدن، ظاهر نست که اگر به بدن مضر نباشه از اینها هر کدوم توانست او بخوره، خوردنش هم مانعی نداره، للاصل اصل این است که حلاله، و یمکن دلالت و اطلاق العباره علیه، از اطلاق عبارت استفاده می شود که به جواز اصل، یعنی اصل شد، چرا؟ روایت و یهلو یحلو هم استعمالش هم اکلش. و فی قرینت قوله یک قرینم اینجا دارد که یحلو شامل اکلم هست اونتا قابل اگر باشد، و در او صوف که قابل نیست هیچ، اما عزمی را میکوبه میکوبه عزم بعضی مخصوصا از حیوانات، و یه قضیه هم شکر بهش میپاشه گرس قندم بهش اضافه میکنه یه قدری هم، مثلا گرسی کوبیده پسته یه بعضی درست میکنن، یه معجون عجیبیه که از را به اضافه کنن به کوبن اضافه کنن در از بعضی حیوانات خیلی اثراتی دارد. مثلا جایزه یا جایزه علال قایده ایشو میگه جایزه. ولی بعض حالا خواهیم گفت که اون چند چیزی که میرسیم 15 چیز هم از حیوانات مزکا حرامه، حالا اونجا عزم را شمرده یا نمیرسیم. ولی بعض چون پرسیدن که این زدش را بیز به معنی سفیدی بعض بخونید بهتر است. ولی بعض به معنی تخمه ازک پسل قشرال اعلا سوز، وقتی بپوشد این تخم مرغ مثلا اون پوست اعلا را، قش به معنی پوست، اعلا یعنی پوست رویی را که از صلبه که خشنه، صلبه معنی سفت زمین صلبه یادتون هست، گفتیم زمین سفت دیگه صلب از همونه، صلب یک چند تا معنی دیگری هم دارد که ولی یعلم الانسان من خلق خلقن ما این دازه یک روزو من بین صلب و حرائز معنی او استخوان پشت انسانه، چند تا معنی دارد اینجا به معنی هرسه و ایلا، یعنی و اگر و این لم یک پس قشر اعلارا کانه به حکم ها، این تخمه هست تخمه آن میته هم به حکم ها زمین ها زنگه به میته در حکم میته هست، اگر پوستش پوستش تف نشه جان برای دیگه شهیستانه اضافه کرد دیگه. و انتها انتها یا انتها به کسر همزه و فتح الفا و الها المهمله این فتح ها، یا این که وقت یکسر الفا سارا کسره هم میتونین بدید بگی این فتح ها. قالت القاموس، قاموس دو جور معنا کرده و سه ها و غیر و جور دیگه معنا کردن، خارجش مو به مو محضرتون گفتم، ما گفتم این دسته خوده بزرگتر شد، حالا اون نکاتش باز کنه تبدیل بدید. قالت القاموس هی شیعون انتها یک چیزیست که یستخرج من بطن الجدی رازع از شکم بزغالی شیرخوار، جد بزغال رازی شیرخوار، از پر یعنی یه چیزی یه ماده زرد رنگیه که از شکم او در میارن قیود و سرو فیصوفه یا فیصوفتین، پس آن نگه داشته و فشرده می شود توی صوفه، یعنی توی پشم، یعنی یک ماده زرد رنگی توی پشم اونو می ریزن به فشار، یعنی در حالتی فشار نگه میداره خود به خود میبنده مثل پنیر میشه، تیغ لوزو کم جبنه اونش تشکیل داره، البته زبط جبنم آمده معروف جبنه به معنی پنیر، پس در صوف آن ریخته می شود در که پشم خود آن ریخته می شود نگه می دارد می بندد کلتوبون می زبنی می شود. فعیبا اکل الجد، هنوز حرف قاموس تمام نشده، قاموس می گه که فعیبا اکل الجد، جدی اگر شیرخوار باشه اسمش را انتها که می گن این است که گفتی یه ماده زرد رنگیه، اما وقتی که اکل الجدی علتخار شد یعنی بزرگ شد رفت تو صحرا چریدن مشغول شد، تموله کرشو پس آن اسمش کرشه، کرش یعنی معده، معده آن را این فنگن. یعنی بس وقتی بچه شیرخواریه این تنها اون ماده زردرنگیه که بیرون میارن میریزن و میبندن آن شکل، اما وقتی که علفخوار شد انتها اسمش اون بچه حیوان، تقلب بچه حیوان را میگن، بره گوسفنده را، بزغاله را، بره شتر را، بچه شتر را، همه اینا تقله میگن. تقله یعنی کوچک حیوان. پیخون من جملت مالا تهل لولیا، پس این از جمله آن چیزاست که حیات در او حلول نکرده دیگه، مثل یه ماده دیگری دید. اما وقتی سها در کتاب سها اینجور معنا کرده، ان انتها کرش الحمل اول جبیه، انتها معده است در بره و یا بزغاله، حمل بره جبی بزغاله، یعنی معده اون دوتا را چی معنا میکنه این فرمی کرد. در چه صورت؟ مالم یه اکول، مادم که الاخور نشده، اما فعیزا اصلا فهوه کرشون را، وقتی که تو این غذا میخوره فهوه کرشون، دیگه اسم او را کرش میگن، دیگه انتها انتها نمیگوین. پس انتها آن شد که مال بچه باشد، اما بزرگ شد اسمش کرشه. ما که میگیم انتها حلاله، پس بنابر این بیان مال بچه یعنی بزغاله و اونی که در رباشت و خیلی اینها حلاله. وقتی بزرگ باشه اسمش اصلا کرش میگم، انتها نمیگم. بفرمید حمل بره کفتن بچه گوشتن را حمل میگم جدی نه عزیز حمل سور جوزا. چرا اسم اونا را میگن حمل میگذارن؟ اون رو نگاه میکنن شکل بره است، شکل بره است. جدی یک ستاره است اسمش جدی، نگاه میکنن شکل بزغال است. جدی بزغاله، حمل بوسفن غاله. دیگه چی بگم؟ فعیزا اکلا شده این عزیز من جد فهوه کرشون و قریب منهو، قریب است از سها، یعنی آن که در سها بود. ما فیل جمهره، جمهره اسم یک کتابیه که زیدن هم نوشته، مال ابن وعید هست، کتاب لغت هست. و الهازا بنابر این دو بیان تحیه مستثناتون من ما تحیل لولیان، اگر انتها را این معنا کردیم پس حیات در او حلول کرده، اما استثناء شده دیگه. بنابر بیان قاموس اون بیان اولش اون یه ماده دیگریه، حیات حلول نکرده. و علل اول فهو طاهرون، بنابر اولی که معنا کردیم یک ماده زرد رنگی که میریزن توی پشم دست میشه، او پاکه. و این لافت الجلد المیت، ولی اون که به پوست میت امساق پیدا کرده تسبیده، چرا پاکه؟ لنست نست گفته پاکه. و علستانی، اما بنابر معنای دوم خب تمافی داخلی تاهرون قطعا، بنابر معنای دوم این کرش از چیه؟ کرش یعنی آن که در توی آن هست، یه ماده هست که پنیر مایه درست میکنه، او پاک است قطعا. و کذا ظاهر او، همینطور ظاهرش هم پاکه. بیل اصاله یعنی اصلش پاکه. و هل ینجس بیل عرض بی ملاصقت المیه، آیا ظاهرش را آب بکشه بیل عرض نجس شده چون به بدن میته چسبیده؟ و چون و چون که بله ظاهرش نجس. و فی ذکرا الاولا تصویر و ظاهرها، مصنف در کتاب ذکرا گفته ظاهر این شهر را اقلا آب بکشید، آب بکشید. و اطلاق النص یقتضی طهاره مطلقا، نص که میگه این شهر مانعی ندارد یعنی پاکم هست مطلقا، یعنی اعم از این که بچسبه از بدن میته یا نه. نعم یبقى شک فی کون الانتهاء المستثنى، هل هی اللبن المستحیل، این باقی میمونه. انتهایی که استثناء شده تو معنایی قاموس معنا کرده لبن مستحیلی است که در میگرده یه ماده زرد رنگ میشود، مثل پنیر میریزیم توی پشم میمونه بسته میشه، بسته میشه اونه. ها هم میگن لبن مستحیل، همین ترش یا همون معده و داخل و عضو داخلی این حیوان است که سبب اختلاف اهل لغت. چرا شک میکنید این ته کدومه؟ چون اهل لغت دو جور معنا کردن، قاموس یه جور، صحابیه ناز ول متیقن منه ما فی داخله لانه متفق علی، متیقن از آن، آن است که در داخل این باشد، یعنی اونی که در داخلش هست او حلال است، او متفق علی، یعنی همه اتفاق کرده اند، اما اونی که خارج می شود می ریزیم بسته می شود او جایشن. ول لبن فی زرع المیت، حالا دست انداز تمام شد، یه خود دنده را عوض کنید، دنده سری. ولبن و فیزر المیت علا قول مشهور، یکی هم اون شیری که در پستان میته باشه مشهور اینه، بین الاصحاب و مستندهو روایاتون، مستند شیر که پاک باشه از میته روایاتیست، منها صحیحة زرارة عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الانته، پرسیدم از انته، تخرج من الجلد المیت، بیرون میاد از جن جلد میت، من الجدی المیت، جلدی که بعضی نسخهاتون هست شاید در روایت زفتش دو جور باشه، نسخهاتون دو جوره، بعضی نسخهاتون نگاه کنه جدی هست، بعضی نسخهاتون جلد. خیلی خوب، قال علیه السلام لا بسبی، هر دو نسخهاتون هست، لا بأسبه، حضرت فرمون معنی نداره. قلتو اللبن یکونو فی زرع شام، شیر در به زرع به معنی پستان، شام به معنی گوسفن، شیر در پستان گوسفن چطور؟ وقت ماتن در آیت گوسفن میته شده. قال لا بأسبه، معنی نداره. قال فایدش امام علیه السلام فرمود معنی نداره. وقت روی نجاستو سریعن، روایت شده نه لبن نجس است، بستراها گفتن فی خبر آخره در یک روایت دیگر، لیکن نه ضعیف و سند، آن روایتی که میگه نجس او سندش ضعیفه، این سندش معتبر، اما الا اینکه اون ضعیف الا انه موافق للاصل من نجاست المایه، با اصل و قاعده مطابق است که هر مایع نجس می شود به ملاقات نجاسه، اگر به نجس ملاقات کنه، و کل نجس حرامون، از این طرف هر چیزی که نجس شد آن دیگه حرام می شود. پس حالا ببینیم، شما دیدید که مرحوم شهید ثانی هم هر دو را ذکر کرد اما یواجگی رد شد. حالا اگر از شما بپرسن نظر شهید ثانی چیه؟ نگفت، نظریه نداد. شهید اولم که نسبت را داد به مشهور، و شوخی نگه بگیم یک کیلو دو کیلو از آن شیر از پستانی گوسفند مرده بدوشیم و ببین، هر دوست که او هم روایت صحیح را گفت، هم روایت ضعیفه را گفت، روایت ضعیفه را منطبق کرد با قواعد، روایت صحیح هم که خیلی برنده است خودش. بله، این است که می فرماید که و کلا و نسبت القول بالهل الی الشهره تشعر بتوقفه فی، با من باشه، و نسبت القول و مصنف که قول را نسبت داد به شهرت گفت علل مشهور، این اشعار می کند به توقفه، به توقف مصنف در آن، و فی الدروس جعله اصحا، اما در کتاب دروسش گفته که اصح به این است که جایز است شیر از پستان گوسفند مرده، و ضعف روایت تحریم، روایت تحریم ضعیف شمرده، و جعل القائل بها نادرا، و گفته که قائل در آن خیلی نادر، و حملها علی التقیه، حمل کرده قائل در حرمت را در تقیه. ولی یه جمله دیگه نمیگم چون وضعیتون بلند میشه، به خدا سپردم.